بسم الله الرحمن الرحیم. برهان شفا، صفحه 301، سطر 13. ثم لقائل ان یقول ما بال القوا لا تحد الا بافعالها و هی امور خارجتون انها و لیست اسبابا لها بل هی من جملت لواحق لها فهل ذالک حد او رسم. بحثی که قبلا داشتیم به اینجا منتهی شد که ما اگر ماهیتی رو تعریف کردیم باید ذاتیات رو در تعریف بیاریم تا این تعریفمون بشه حدی. اگر امر خارجی رو در تعریف آوردیم، یعنی خارج از ذات رو در تعریف آوردیم، تعریف میشه رسمی. و بعد اشاره کردیم که اگر اون امر خارج از ذات رو آوردیم به نحوی در معرف اخذ کردیم و بعد از اینکه اون امر خارج از ذات رو در معرف اخذ کردیم، مرکب از اون ماهیت و این امر خارجی رو خواستیم تعریف کنیم، باز نگاه میکنیم ببینیم اگر ذاتیات اون مرکب رو آوردیم باز حده، اگر امر خارجی آوردیم میشه رسم. پس همیشه باید ببینیم که اون تعریف ما مشتمل بر ذاتیات معرف است یا مشتمل بر امر خارجی هم است. اگر مشتمل بر ذاتیات بود تعریف ما میشه حدی، اگر مشتمل بر امر خارجی بود تعریف میشه رسمی. و فهمیدیم که معرف ماهیت بسیط، یعنی ماهیتی که قیدی کنارش نیاد، با معرف ماهیتی که اون ماهیت قید کنارش بیاد فرق میکنه. اما در هر دو اگر معرف ما مشتمل بر ذاتیات معرف است حد است، اگر مشتمل بر ذاتیات نیست حد نیست. مهم این بود که معرف رو نگاه کنیم و ذاتیاتشو، که اگر ما ذاتیات این معرف را آوردیم، معرف اگر عوض شد خب ذاتیاتش هم عوض میشه. یعنی معرف اگر یک ماهیت خالی بود ذاتیاتی دارد، اگر معرف ماهیت مقید بود ذاتیاتی دیگر دارد. اگر ما ذاتیات آوردیم تعریف میشه حدی، اگر امر خارجی آوردیم تعریف میشه رسمی. این مطلبی بود که ما در گذشته گفتیم. حالا سائل یه سؤالی میکنه و سؤالش ارتباطی با بحث ما داره، میخواد یه جایی رو بپرسه که تعریفش حدیث یا رسمی. ما وقتی به من گفته میشه قوا رو تعریف کن، قوا رو به افعالش تعریف میکنیم غالبا، یا شایدم به مکانش تعریف کنیم. مثلا می قوه خیال رو تعریف کن، ما میگیم قوه ایست در فلان جای مغز. بعد یا گاهی اینطوری میگیم قوه ایست که این کارا رو انجام میده، تصرف میکنه، به این که صورتی رو از صورتی دیگه جدا میکنه یا صورتی رو با صورتی که ترکیب میکنه، یا به فعلش تعریفش میکنیم یا به جایگاهش تعریف میکنیم، بالاخره به ذات تعریفش نمیکنیم. این تعریف میشه رسمی یا حدی. خب پیداست تعریف به فعل یعنی تعریف به خارج از ذات و باید رسمی باشه. اما شخص سوال میکنه میگه حالا که شما یه خورده تعریف حدی رو توسعه دادین در بحث گذشتتون، شاید اینجا با یه بیانی بتونین توسعه بدید، لذا سوال میکنین آیا تعریف قوا به افعال رسمی یا حدی؟ عرض میکنم روشنه که رسمیه و ولی نه که قبلا یه دستکاری مصنف توی تعریف حدی رسمی کرد، بعضی تعریف هایی که به نظر می رسید رسمی حدی کرد. حالا این میپرسه تعریف قوا رو میتونی حدی کنی یا تعریف قوا به افعالشون همیشه رسمیه؟ ابن سینا سه تا جواب از این سوال میده، یعنی سه بیان داره. مطلبش تقریبا میشه گفت یکیه، ولی سه بیان داره. در هر سه بیان توضیح میده که تعریف قوا به افعال به صورتی رسم است، به صورتی دیگر حد است. یعنی هم تعریف رسمی رو قبول میکنه هم تعریف حدی رو، منتها بیان ها مختلفه. سه جور بیان میکنه. چون من بیان اولش عرض میکنم، بعد به بیان دوم که رسیم اونو دیگه جدا میگم. اول خود سوالو بخونم بعد جواب اولیشونو بگم. صفحه 301 این سطر 13 هم سوم الاغای ننیغول. ارتباط این بحث با بحث گذشته روشن شد با توضیحات که عرض کردم. ما بال القوا لا تحد الا به افعالها. چه میشود قوا را که جز به افعالشون تعریف نمیشند؟ در حالی که واو حالی است، در حالی که هیه یعنی افعال امور خارجند، انها یعنی از این قوا. و لیست اسبابا لها، اسباب قوا نیستند. چون ما قبلا گفتیم اسباب ماهیت رو اگر در تعریف ماهیت بیاریم تعریفمون حدیه. حتی فاعل غایت رو هم گفتیم اگر در تعریف بیاریم تعریفمون حدیه. الان این سائل میپرسه، میگه که اون قوا رو به اسبابم تعریف نمی کنید، نه به اسبابی که در ذاتش داخله، نه اسباب خارجه، نه به جنس و فصل، نه به فاعل و غایت. افعال هیچ کدوم از اسبابم نیستن، مسببن، اسباب نیستن. چطور میتونید از این تعریف حدی داشته باشید؟ تعریفتون باید همه رسمی باشید. و لیست اسبابا لها، یعنی این افعال اسباب برای اون قوا نیستند. تا به بیانی که شما قبلا گفتید ذکر این اسباب رو در تعریف حدی بگیریم. ولی هم این جمله لواحق لها، یعنی افعال از جمله لواحق لها، یعنی جمله لواحق قوان، از لواحق قوا هستن. پس شما دارید قوا رو به لواحق تعریف میکنید، نه به اسباب و نه به ذاتیاتی داخلن. فهل ذالک حد اور است؟ آیا این تعریف شما تعریف حدیه، تعریف قوا به افعال حدیه یا رسمیه؟ ایشون عرض کردم سه جور جواب میده، یعنی یک جوابه، حالا شاید به سه عبارت، شاید هم بتونید بگین سه تا جوابه. بیان اولیشون اینه، یک بار شما میگویید که این قوا این افعال رو دارند. خب پیداست تعریف کنی شعر رو به امر خارجی و این تعریفتون رسمه. اما یه بار میگید که این قوا ذاتشون چنین است که بتوانن این کارها رو بکنن. حرف رو میبرید تو ذات، یعنی ذات رو در این تعریف میکنید، منتها ذات رو به عنوان که مصدر این افعالند، نه ذات رو با افعال تعریف کنید که افعال بشن خارجی. ذات رو دارید به خود ذات تعریف میکنید، میگید این ذات چنان است که این چنین شأن رو دارد. شما ذات رو ملاحظه میکنید با اون شأنی که دارد، این میشه تعریف حدی. و روشن هم هست مطلب دیگه، خیلی توضیح نمیخواد، فقط عبارتهایشون باید حل بشه، ولی اصل مطلبش روشنه. گاهی شما نسبت افعال به این قوا رو یا نسبت قوا به افعال رو توی تعریف میارید. این تعریف حدی نیست، این تعریف رسمیه، چون شما دارید خود قوا رو تعریف میکنید به این که دارای افعالند. اما یه بار این چنینه، این نسبت میبینیم تو ذات، میگید که این ذات چنان است که شأن صدور این قوا را دارد، ذات شأن صدور این افعال را دارد. قوا اشتباه گفتم، پس ذات داره تعریف میشه به این صورت، ذاتی است که منشأ این افعاله. خب این معلومه ذات رو دارین تعریف میکنید، نه نسبت داشتن افعال رو، بلکه ذات رو دارین تعریف میکنید. این میشه تعریف حدی. خب من عبارت فقط حل کنم، ولی مطلب روشن، مطلب خیلی سنگین هم نیست. فل جواب، جواب این قائل این است که ان ذلک قد یمکن، ذلک یعنی این تعریف به افعال، تعریف قوا به افعال، قد یمکن ان یوخز فی شرح اسم القوا علی وجه رسم و یمکن ان یوخز علی وجه حد. در وقتی شما میخواد اسم این قوا رو شرح بدید، گاهی شما ممکنه تعریفتون رو جوری بیارید که ما بگیم تعریف رسمیه، گاهی هم ممکنه جوری دیگه بیاریم که ما اسمشو بزنیم تعریف حدی. پس یمکن ان یوخز این افعال در شرح اسم قوا، این افعال میتونن اخذ بشن علی وجه رسم، و یمکن ان یوخز همین افعال در تعریف قوا منتها علی وجه حد. فانه اذا دل، داره توضیح میده این دو حالت رو، که در یه حالت تعریف بشه رسمی، در یه حالت تعریف بشه حدی. فانه اذا دل، فانه یعنی اون حد آورنده، اذا دل فی القول المعرف، اگر در اون حد، در اون تعریف، قول در اینجا معنی قضیه است، در اون قضیه‌ای که معرف قواست، اگر این حد آورنده دلالت کند بر صنف این که نسبت هست، نسبتی هست لها برای این قوا به امور خارجی که این صفت دارن، اون امور خارجه تابع قوان، فقط امور خارجی، این افعال، افعالی که تابع قوان، دلالت کند در اون قولش، یعنی در معرفش، بر صرف نسبت، یعنی ذات قوا رو کار نداشته باشه، فقط افعال رو که خارج از قوان منسوب به قوا کنه. اگر در تعریف این چنین بود که افعال منسوب به قوا شدن، خب اینجا تعریف رسمیه. اما اگر ذات قوا رو چنان قرار داد که مصدر این افعال بشن، که داره ذات رو تعریف میکنه، تعریف میشه حدی. اذا دل در قول معرف، یعنی در اون قضیه که شأن معرفیت دارد، این شخص تعریف آورنده دلالت کند بر صرف نسبتی که لها برای این قوا هست به امور خارج از این قوا، که اون امور خارج از قوا منظور افعاله، ولی نه امور خارجه یعنی بیگانه، بلکه امور خارجه که تتبعها، ضمیر تتبع برمیگرده به امور خارجه، ها برمیگرده به قوا، یعنی امور خارجه‌ای که بیگانه با قوا نیستند، بلکه تابع قوان، یعنی به دنبال قوا حاصل میشن. کیف کند، این کیف کند یعنی کیف کند اون امور خارجه. یا کیف کند این قوا، منظور اینه که نه در امور خارجه لحاظ کرد ذات قوا رو، و نه در وقتی که خود ذات قوا، در وقتی قوا رو میخواست بگه ذات رو لحاظ کرد. کیف کند یعنی بدون هر قیدی، کان رسمن، یعنی این قول کان رسمن، کان زمیرش به قول معرف برمیگرده، کان این قول معرف رسمن، بدون هر قیدی. الان قید و بعدن میاره، این کیف کانت در مقابل قیدی است که تو عبارت بعدی میاد. و ازا دله، یعنی ازا دله اون حد آورنده، اون تعریف کننده، دله بر این که جوهر تلکر قبه، ببینی رفت تو ذات، فقط ارتباط فعل رو به این قوا نگاه نکرد، تابعیت فعل للقوا رو نگاه نکرد، بلکه گفت قوا این چنینن که چنین تبابعی میتونن داشته باشن. و ازا دل این تعریف آورنده بر این که جوهر، جوهر دنجبن ذاته، بر این که جوهر این قوه و ذات این قوه، کلمه ذاتم عطف گرفت تا بفهمون مراد از جوهر ذاته، جوهر این قوه و ذات این قوه این است که انتکونه به حیث به طوریست که یست رو انها فعل و کذا، فلان فعل، فعل و کذا یعنی فلان فعل، از او ساده میشد اولا یعنی بلا واسطه. این مهمه، یعنی هر فعلی که نباید بگیم این قوه ازش فلان فعل دور صادر میشه، فعل بلا واسطه رو باید بگیم، ذاتش این چنین است که این فعل بلا واسطه ازش صادر میشه. اگه فعل دومو بگیم، ذاتش این چنین است که فعل اولو صادر میکند و فعل اول این چنین است که فعل دوم رو در پی دارد، پس فعل دوم مربوطه به ذات این قوه نیست، مربوط به این قوه است به شرطی که فعل اول رو صادر کرده باشه، پس فعل دوم مشخص و معین و معرف ذات قوه نیست، بلکه معرف قوه است که دارای فعل اول است. ما میشه نمیخوام این چنین قوه رو بشناسیم، ما میخوام قوه رو بشناسیم. پس فعل دوم اگر بیاد، یعنی فعلای واسطه، اونا رو اگر معرفی کنیم، در معرف بیاریم، حد درست نمیشه، بلکه باید بگیم ذات قوه این چنین است که این فعل رو در پی داره، یعنی فعل اولی رو، فعل بلا واسطه رو، که دیگه هیچ چیزی در صدور فعل دخالت نکند جز ذات قوه. اونجاست که ما با این صدور فعل ذات قوه رو تبیین کردیم، تعریف کردیم. اما اگر بخواد ذات قوه به همراهی چیزی دیگر، یعنی با همراهی فعل اولش، فعل دوم رو صادر کند، فعل دوم دیگه معرف ذات نیست، فعل دوم معرف ذات میشود که فعل اول رو صادر کرده، و اینو ما نمیخواستیم. روشن مطلب شده؟ قید اولا نمیاره، قید اولا مهمه. کان حدن جواب ازاست. اگر اون تعریف آورنده در قول معرفش دلالت بر این مطلب بکند، کان اون قول معرف حدن، زیرا حد ذات شی رو تعریف می کند و این قول در حالت دوم داره ذات قوه رو تعریف می کنه، از قولی حدی. اون در حالت اول فعل قوه رو داشت می گفت، ذات قوه رو تعریف نمی کرد، بلکه داشت می گفت این قوه این تابه ها رو دارد، تابه هاش رو داشت معلوم میکرد. لذا چون تعریفش مبین ذات نبود، تعریف رسمی قرار داده شد. لأن الحد اقتضا میکند تعریف جوهر شی و ذات شی رو. این صغرا کبرا اینه که ذات قوه رو نگاه کنی چیزی نیست جز این که شأن این فعل رو دارد. نتیجه اینه، پس اگر این شأن فعل داشتن رو مبین قرار بدی، مبین ذات است، و چون مبین ذات است پس حد است. روشن شد؟ دو تا مقدمه آورد، گفت این اول، گفت حد تعریف ذات شی است، دوم گفت و قوه ذاتش این چنین است که شأن صدور چنین فعلی داره. پس شما اگر در تعریف قوه اون چرا که مربوطه به ذات بیارید، حد قوه را آوردید. بله دیگه، چون تعریف حدی تعریف ذاتشه، تعریف حقیقتشه. الان شما دارید حقیقت قوه رو معنا میکنید به این صورت که حقیقتی است که این شأنو داره. حقیقتی است که اقتضا دارد، نه اقتضا دارد. اقتضا داشتن رسمه، حقیقتی است که این اقتضا رو داره.
حقیقتی است که اقتضا داره. بله. حقیقت یه چیز اقتضا لازمه
این معرفه هم ذات داری میشه دیگه. ذات رو داریم با این صورت تعریفش میکنیم، بیش از این هم از ذات نمیدونیم، میشه حد دیگه. ببینید تعریف شی به ذاتش و ذاتیاتش حد است، این قانونه.
به ذاتش و
ذاتیاتش حد است. حالا ما هم داریم اینو به ذاتیاتش تعریف میکنیم، میگیم که ذات این قوه این چنین است که شأن فلان را دارد. ذاتشو داریم بیان میکنیم دیگه، با اختزا بیانش نمیکنیم، ذاتو داریم بیان میکنیم به این که این شأن را دارد، نه اختزا دارد، شأن را دارد. نه شأن هم اختزا نیست.
من مثل که بگم ذات چیز اربعه شأنش اینه که زوجیت رو داشته باشه، بس شما میگید این تعریفشه. اربعه یه تعریف داره و زوجیت لازمشش شأنشه، اقتضاشه. چرا باید بگیم این که قوه این اقتضا رو داره یا این شأن رو داره این تعریفشه؟ داشتن شأن همون اقتضاست به جمعه.
هرچی بگید اقتضا، شأن رو
لازم است.
بله این ذاتیست، اقتضا لازم است، ولی شما ذات رو دارید لحاظ میکنید، میگید ذاتیست با این شأن. حالا بگید ذاتیست با این اقتضا، ذاتیش با این شأن. شما الان ذات رو در همین حد شناختید، من حیث و یک چزاره شناختید، ذات رو شناختید دیگه. وقتی ذات شناختید میشه حدی که
شأن ذات رو شناختید، خود ذات رو که نشناختید. شأنش اینه که این کار ازش بردیه.
بله.
خودش
چیه،
یه حرف دیگه است.
ذاتیست با این شأن شناخته شد دیگه، ذات شناخته شد منتها با این شأن.
خیلی روشنه که ذات یه
چیز شأنیه. قید حیثیت رو دقت نمی کنید شما. ذاتیست با این شأن، شما این ذات رو با این حیث شناختید. دقت می کنید چی عرض می کنم؟ این قید حیثیت خود ابن سینا قید حیثیت رو میاره، من اونجا میرسم توضیحش میدم. قید حیثیت مهمه. یه وقت شما ذات رو میشناسید به حیث این که حیوان ناطقه، یه وقت ذات رو میشناسید به این حیث که فلان کار انجام میدهد. الان خود ذات رو دارین تعریف میکنید، منتها با این حیث، با این شأن. بازم ذات داره تعریف میشه. یه وقت ذات تعریف میشه با حیث ناطق بودن، یه وقت ذات تعریف میشه با یه حیث دیگه، ولی در هر صورت ذات داره تعریف میشه. اگر ذات تعریف میشه، تعریف حتیه. یه وقت شما میخواد این
رسمی هم ذات داره تعریف میشه.
نه، تو تعریف رسمی شما ذات رو تعریف نمی کنید، نمیگید ذات انسان این است که میتواند زاهد باشد. اگه اونم بگید حدیه، منتها من حیث و زاهد بودنه. شما میگید حیوانی زاهد، زاهد رو فعلش میگیرید، زاهد رو فعل میگیرید، به عنوان فعل دارین زاهد رو مطرح میکنید و معرف قرار میدید.
انسان موجودیست که شأن خنده را دارد، این تعریف حدیه؟
انسان ذاتیست که بله،
ذاتش حیوان ناطقه که معلوم نیست برای
باشه، در همین حد معلومه. قید حیثیت رو میگم توجه کنید، در همین حد شما دارین ذات رو تعریف میکنید، ذات داره تعریف میشه، منتها به این حد که این ذات این شأن رو دارد. اما حالا یه وقت هم تعریف میکنید به اینکه حیوان ناطقه، اونی یه جوری به یه حس دیگه در این ذات رو معرفی میکنید. اینجا هم که دارید میگید این ذات شأنش این است، دارید به این حس تعریفش میکنید. در هر دو تعریف مال ذاته، چون تعریف مال ذات حده. منتها حالا یه وقت من حس اینطور که ذاتیاتش تبیین میشه، یک بار این ذات رو دارید معرفی میکنید از ناحیه شأنش. در هر دو صورت ذات داره تعریف میشه، یه بار از ناحیه ذاتیاتش تعریف میشه، یه بار از ناحیه عرضیاتش و کارش داره تعریف میشه، ولی ذات داره تعریف میشه، چون ذات داره تعریف میشه حده. یه وقت فقط نسبت این ذات با فعل رو میزنجید، نسبت ذات با فعل، خب نسبت خارج از ذاته، این میشه رسم. یه وقت نه، خود ذات رو میگید اصلا این شأن رو دارد، ذات در همین حد میشناسین. دقت کن چی عرض میکنم، این در همین حدش مهمه، شما به این در همین حدش توجه نمیکنید.
در همین حد
یعنی به همین اندازه،
تعریف حدی تشکیکیه.
بله،
تعریف حدی تشکیکیه.
تعریف حدی شناخت ذاته.
نه تشکیکی.
بله، شناخت ذات دو جوره، یه وقت به این حس، یه وقت به اون حس.
نخواهی تشکیکی باشه،
تشکیک بگید اسمشو، هر چی بگید.
نخواهی تشکیک باشه، پس نیاز نیستش که ما حتما جنس رو بیاریم باید فصلش بگیم. میتونیم به قول شما به شنی که اقتضای ذاتشه.
بله،
چیزی
نگفتم. خیلی مهم جدیده
که بگید تعریف.
حالا کسی نگفته مهم نیست، حرف درستی غلطه. ذات، شناخت ذات، ببینید رسم کارش تمیزه.
بله.
کارش تعریف و شناساندن ذات نیست. حد کار شناساندن ذاته. اگر جمله آوردید که ذات رو به شما شناسوند، خب میشه حد. این کبرای کلی، اینو باید قبول کنید. بله. نمیتونید قبول نکنید.
شناساندن ذات با ذاتیات.
نه اینو نخیر. شناساندن ذات می شود حد. اون وقت حدها مختلف میشه، حد من حیث ذات شناخته میشه از این حیثیت، یا ذات شناخته میشه از اون حیثیت. در اصل شما دارین ذات رو میشناسید، اون تا باز ذات
در تعریف رسمی هر عرضی که میاریم بچسبونیم به شنی از ذات،
میشه رسمی، میشه حد،
همش شد.
بله دیگه، در تعریف رسمی اگر شما آوردید که ذاتیست که اینچنین باشد، ذاتیست که زاهک باشد، شأن ذهن کو داشته باشه، میشه تعریف حدی. بیان ابن سینا اینه.
در حیوان زاهق چی؟
یعنی ما با این بیان به جای حیوان انسان زاهق گفتم انسان زاهق است، این تعریف حد ناقص کردم.
این تعریف رسمیه.
رسمیه.
انسان زاهق است تعریف رسمیه. رسمی. چون نسبت دادید این ذات رو به فعل یا فعل رو به ذات و نسبت خارجه.
بله. بعد من بیام میگم انسان ذاتی است که زاهق است. این میشه حدی.
ذاتیست که شأنش ذهک است.
ذاتیست که شأنش این است که ذهک
است. این حقیقت میشه...
انسان رو به
این میشه در همین حد، در همین اندازه، به همین اندازه که ذات چنین نیست میشه حد. بله، اون حدی که شما انتظار دارید حدیست که تمام زیر و بمش، تمام تار و پودش روشن بشه. بله، اون احتیاج به ذاتیت داره.
ما دو جور حد داریم از اون.
بله، ذات ایشون معرفه حد میگه. بله، حد رو معرفه ذات میگیره، حد معرفه ذاته، منتها ذات با چه حیثیتی. ذات با تار و پودش جنس و فصل میخواد، اما ذات در یه حدی که من این ذات رو بشناسم همین اندازه کافیه. حرفه بدی نیست، حرفه میسیم.
کسانی که اینجا رو قبول ندارن در این حد شناخت رو تعریف حدی نمیدونن، میگن باید با ذاتیات بشه.
ببینید تعریف حد به ذاتیات، تعریف حد اشتباه گفتم، تعریف ذات، تعریف حد نه، تعریف ذات به ذاتیات و تعریف ذات به بیان شأن این ذات، که خود ذات هم بیاد شأنشو معرفی کنه. هر دوش حده، منتها حد با چه اندازه‌ای، اندازه‌ها متفاوته. از میکنم شما به قید حیثیت توجه کنید، به قید حیثیت توجه کنید، مطلب روشنه. ابن سینا در حد تبیین ذات و حقیقت رو شرط میدونه. همین، فقط اگه تبیین ذات بکنید.
همین تبیین میکنه. وقتی تو رسم مثلا میگن حیوان زاهد بر انسان، خب اینم داره یه جور تبیین میکنه، صرف تمییز که نیست. تمییز هم اون کار اصلی شد. اگه اونجوریه بله،
نه رسم تری،
رسم تام،
ذاتی رو تعریف نمی کنه.
رسم تام چیزم، جنس هم توش هست.
شما ملاحظه کنید من وقتی میگم ذات انسان
بله،
طوریست که در یه موردی این فعل رو صادر کند، راست گفتم یا دروغ گفتم؟
راست
گفتم. ذاتش همینه. ذات رو دارم تعریف میکنم دیگه، منتها در یه حد کوتاهی، در یه حد پایینی دارم ذات رو تعریف میکنم دیگه. یعنی حقیقت شعر رو دارم میشناسونم.
رسم ناقص هم
رسم ناقص فقط فعلشو معرفی میکنه، ذاتشو معرفی نمیکنه.
رسم ناقص از جنس به اضافه عوارض تشکیل شده. رسم.
بله، یعنی رسم ناقص میگه این رسم ناقص میگه این شی این عوارض رو دارد، همین ذاتشو به من کار ذاتشو نشون نمیده در هیچ حدی، فقط میگه عوارض رو دارد، عوارض رو به من نشون میده. رسم ناقص عوارضشو به من نشون میده، از طریق عوارض میگه بشناسش. اما این که من داریم الان میگیم ذات شعر داره نشون میده، من تو نشون دادن ضعیف با نور کم نه با نور زیاد، به طوری که من وقتی چرا قبر میندازم رو این تعریف تمام تار و پود معرف رو نمیشناسم. یعنی اینقدر چرا قبر ضعیفه؟
بارها خودتون فرمودید حیوان ناطق تعریف انسان نیست. چرا؟ چون نطق چه کیف بگیریمش چه انفعال بگیریم هر چی بگیریمش یک عرض و جوهر و عرض متقوم نمیشه، بنابراین حیوان ناطق اصلا تعریف انسان نیست. بلی. شما خودتون نطق رو برداشتید چیز کردید، ناطق رو که همه میگن مثلا فصله، خب اونجا نطق مگه قوه نبود؟ قوه است دیگه.
اونجا نطق رو ما اشاره میگیریم به نفس ناطقه، اونو فصل میگیریم. نطق کاره نیست، نطق و مشیر به اون فصل ناطقه میگیم. فصل ناطقه هم جوهر نمیشه، پس نمیشه حد، پس ما داریم حد رو میاریم، من تا کلمه نطق و مشیر میگیریم، مشیر میگیم به اون نفس ناطقه، مشیر میگیریم به اون صورت. صورت هم بعدن میگیم قابل هم نیست، بعدن توی وعلمی که پشت سر همین مطلب میاد در صفحه بعد وسطای صفحه میگه وعلم ان العلل اجزا اون للحد و لا تهمل علال محدود. علل اجازه حمله بر محدود نمیده ولی ناطقش میکنه اجازه هم میره. اونجا این بحث رو میاتره میکنه.
اون بله. ولی پس شناختن یک ذات از طریق این که یک شأنش اینه که فلان قوه رو داره شناخت.
ببینید حرف... شما الان حرف ابن سینا رو متوجه شدید دیگه؟ متوجه شدید ولی قبول ندارید؟ خب قبول نداشته
باشید.
نه قبول نداشته باشین، چون ایشون به طور کلی میگه تعریف حدی تعریف ذاتشه، شما میگی تعریف ذاتشه به ذاتیاته، یه قید به ذاتیات هم میری. تعریف شما تعریف کامله، حد کامله، اینم که ایشون میگه هست. حالا ممکنه بگیم ما چون مانوس بودیم به اون حرفای قبلی حرف میسن قبول میکنیم، ممکنه بس بگیم نه داره درست میگه، بالاخره در حد ما تعریف حدی تعریف ذات رو لازم داریم، شناختن ذات رو لازم داریم، ذات با هر حیثی شناخته بشه بالاخره حد منتها حد در همین حد، حد در همین اندازه. دقت میکنید شما مطلب ابن سینا رو قبول دارید؟ میگم قبول دارید، تصور میکنید، قبولش نمیکنید به خاطر اونسی که ذهنتون داره، خب ابی نداره قبولش نکنید. بعدن متوجه میشیم که حالا اگر قبول کردیم که حرف ابن سینا مدرکه قبولش میکنیم، مدرک نیست به دیگران مراجعه میکنیم، اگه دیگران نفیش کردن داوری میکنیم، اگر هم نفی نکردن خب حرف نیست، نفی به ظاهرش بد نیست. عرض میکنم فقط با بعضی مطالبی که دیگران اختلاف... گفتن نمیشه.
اختلافش مصداقیه دیگه.
بله.
مثلا آقایان دیگه قبول ندارن این رو، میگن به ذاتیات باید باشه اینجوری.
بله، مثل این که مثلا
یعنی کسی... تعریف این حد در این حد رو تعریف حدی نمیدونه.
بعضیا میگن بعضی میگن الانسان ناطقون حد تامه. بعضی میگن حد ناقص. ولی بالاخره هر دوش حد میگیره. میگه اینجا ذاتو داره تعریف میکنه. اینجور اختلافات ممکنه باشه بین منطقی. حالا ابن سینا اینو داره میگه. حالا شما ممکنه از یه جای دیگه یا با تشخیصی که خودتون دارین میگید نه حد این نیست اونه. همونطور که میتونید بگید الانسان ناطقون حد تام نیست، حد تام حیوان ناطقه نه ناطقه تنها. این اختلاف مذاهب دیگه. حالا اختلاف مذاهب هم نباشه، ابن سینا داره تعمیم میده میگه نظر من اینه. شما نظر ایشونو متوجه میشید دیگه. حالا میخواد قبول کنه میخواد نکنه بسی دیگه است.
خودش گفت حد دو چیزیه که صورت ذهنی موازی حقیقت خارجی
داره دیگه. صورت ذهنی موازی داره، صورت ذهنی
صورت ذهنی
صورت ذهنیه، یعنی اون حد صورت ذهنیه اون ذات خارجیه. حالا چه صورت و موازی هم هست؟
حد خودش هست، در حد خودش هست،
در حد خودش هست دیگه. بله، در حد خودش داره موازی با اونه، با اونه. خود ابن سینا گفت حد صورت ذهنی موازی با صورت خارجی است. اما موازی یعنی در یه اندازه خاصی موازی باشه یا هر جور موازی باشه باشه. اندازه خاص نگفت.
ذاتیات هم بیارید کافی نیست، باید همه چیز بیاد.
بله.
ذاتیات هم بیاد کافی نیست.
برای شناخت ذات به طور کامل باید همه چی بیاد. ولی برای شناختن ذات به این حد و اندازه لازم نیست همه چی بیاد.
آثار طریق حدی که ما براش میشماریم که برای رسمی نمیشماریم، فواید برای این طریق حدی هم میاد. این دو خودش نیاز به بحث مجزا داره.
نه بله ببینید، همین که ما میگیم حدیست در این اندازه همه مشکلات حله.
نه اونم تا شده آقا، یا همین تمام آثار طرف حدی هم پس برای این بار میشه.
بله دیگه،
با اون تمایزات که با رسم
منتها در همین حد، همه خصوصیات و آثاری که بر اون حدی که شما در نظرتونه حمل میشه، بر این حدی هم که بنیسی نداره میگه حل میشه. اون تو اون در حد خودش، این در حد خودش، اون ضعیفتر، این ضعیفتر اومد.
ولی یادم
هست، یادم هست
صورت موازیت و لماهیت شیخ فیلی سلام به کماله ها و لحاظ از سبب لایکون بشه این حد واحد حد دان.
بله دوتا حدت هم برای یک شیخ نداری، دوتا حدت هم برای یک شیخ نداریم، چون اون همه ذاتیات جمع میشه.
به
کماله ها، ولی اینجا نمیگه به کماله ها، اینجا میگه در همین اندازه. اونجا میگفت اگر بخواد ذات رو به کماله ها بشناسید، باید همه رو بیارید و به همین جهت هم هر ذاتی یه دونه حد بیشتر نداره. حرف خوبی هم بود. حالا اینجا نمیگه اگر ذات رو میخواد به کماله بشناسید، میگه ذات رو میخواد در همین حد بشناسید، اینم حده، منتها دیگه اون حد و کذایی نیست. نمیگه ناقصه، تام، هیچی از اسم نمیبره، میگه حده،
حد ضعیف،
نمیگه حد ناقص یا حد تام، میگه اینم حده، یعنی معرف ذاته. هر چی معرف ذات باشه حده و اینم معرف ذات پس حده. لأن الحد یقتضی تعریف جوهر و ذات شی رو، و ذاتی برای قوهی که ما داریم تعریفش میکنیم نیست، الا لتی، یعنی الا ذاتی که من شأنها ان یستر انا فعلها. شأنش این است که فعلش ساده شود. قید من حیث یک ازاله که دقت کنید که تمام حرفای من و شما سر این قید بود دیگه. من حیث یک ازاله، من حیث یک ازاله، کزاله یعنی ان یستر انها فعلها، ان یستر انها فعلها. در همین حد شما این ذاتو میشناسید، به همین اندازه ذاتو میشناسید، و چیزی که به شما این ذات رو در همین اندازه معرفی میکند حد است، ولو دیگه کمال الحد نیست. اونی که ایشون میگفت برای هر موجودی بیش از یکی نداریم، اون نیست، اون جور حدی نیست، ولی بالاخره در حد خودش حد است، یعنی حدی است به اندازه خودش. این جواب اول بود، تموم شد. و ایزن جواب دومه، یا بفهمید بیان دومه. یا شایدم بگید مکمل بیان اوله، و این مکمل بودن حرف خوبیه، حرف قشنگی. حالا وقتی من مطلبشو میگم توجه میکنید که داریم در همون مطلب قبلی رو تکمیل میکنه. قوه سه جور فعل داره. جواب دوباره مدام شروع میکنم. قوه سه جور فعل داره. یه فعل بلا واسطه که صادر میشود از قوه تنها. کلمه تنها رو دقت کنید. فعل بلا واسطه که صادر میشه از قوه تنها. مثلا ادراک قوه واهمه، معنا رو درک میکنه. این درک معنای جزئی فعل اولی، یعنی بلا واسطه است برای واهمه تنها. این مطلب روشن. دوم، فعل دوم، واهمه رو تنها نذارید. یه احوال و شرایطی هم کنارش قرار بدید. مجموعه درست کنید. این مجموعه باز فعلی دارد که فعل اولی است و بلاواسطه است. این شد فعل، اینم شد دو قسم فعل که واهمه تنها فعل اولی داشت، واهمه مقرون با احوال و شرایطی اونم مجموعاً فعل اولی داشت. سوم، واهمه فعل ثانوی داره، چیزی رو ادراک میکند به توسط اون ادراک، مثلا نفس ناطق ما، نفس ناطق ما چیزی رو ادراک میکنه به توسط اون چیز کار دیگه انجام میده، کاری انجام میده، اون کار میشه ثانوی. پس دو نحوه فعل اولی درست کردیم برای یه قوه و یه فعل ثانوی درست کردیم. اون دو نحوه فعل اولی هم اینجور بود که یک بار قوه رو تنها میدیدیم، فعل اولیشو میسنجیدیم، یک بار قوه رو مقرون با شرایط احوال میدیدیم، فعل اولیشو میسنجیدیم. این سه جور فعل برای قوه درست کردیم. ایشون میگه اگر شما ذات شی رو، ذات قوه رو تعریف کنی به این طور که ذاتی است که دارای فعل اولی قسم اوله، تعریف حدیه. تعریف کنی به این که دارای فعل اولی قسم دومه یا دارای فعل ثانویه، در هر دو حال تعریفت رسمیه، حدیدی نیست. روشنه چی مطلب گفت؟ همون مطلب قبل داده توضیح میده ها، داره تکمیل میکنه. اونجا گفت ذاتیست که از شأنش فعل اولیست، حالا میخواد بیان کنه نه هر فعل اولی، فعل اولی که از خود قوه تنها صادر شود، نه فعل اولی از قوه مقرون با اشیاء دیگر، و نه فعل ثانوی. این که فعل ثانوی بیان کننده حد نیست، اینو تو عبارت قبل فهموند، چون گفت وقتی گفت اولا با قید اولا افعال ثانیه خارج شدن، اما نتونست هر دو قسم اولی رو، هر دو قسم فعل اولی رو تو اون عبارت قبل بیاره، لذا این عبارت دوم آورد که مکمل عبارت قبلی باشه. هر چقدر میتونید این جواب مکمل بگیرید، میتونید این جواب مستقل بگیرید. مطلب روشنه دیگه، حالا از رو بخونم. و ایزن ازا کانت القوه یسر انها فعلون اولا و به ذات. مثال میزنیم، مثل تمییز فعل معقولات، فعل معقولات متعلق به تمییزه، تمییز در معقولات. این فعل چیه؟ فعل قوه ناطقه ماست، فعل بلا واسط هم هست، قوه ناطقه به تنهایی هم میتونی این فعل تشخیص بده، این فعل داشته باشه. روشن دیگه، تمیز در معقولات، تمیز در معقولات یعنی جدا کردن معقولات از یکی دیگر، کار نفس ناطقه ماست. نفس ناطقه هم به تنهایی این کار انجام میده، کار اولیش هم هست، کار ثانوی نیست. مثال بعدی، و صناعات، صناعات حتی در معقولات نگیرید، حتی بگیریم بر تمیز که بشه مثال دوم. مثل تمیز فی المعقولات یک مثال، مثل صناعات دو مثال، مثل الاخلاق سه مثال. اخلاق هم حتی بر صناعاته یا حتی بر تمیزه. این ستا فعلند، فعل اولیند للقوت ناطقه. عطف بر تمیز شد، عطف بر معقولات نیست.
یعنی صناعات فعل اولی نفس ناطقه؟
بله. حالا بعدن توضیح میدیم صناعات کدومشون، کدومشون فعل اولی هست. تو جواب سوم میاد انشالله، تو جواب سوم درباره صناعات بحث میکنیم. فعلا اینجا همین مقدار رو قبول کنید تا بعد توضیح بیشترش بیاد. ول اخلاق. اخلاقم کاری نفس ناطق است، منطق بخش عملیش، نه بخش نظریش. اون تمیز و صناعات مال بخش نظریه، اخلاق مال بخش عملیه. ولی همشون فعل بلا واسطن، یعنی فعل اولی هم برای قوه ناطقه، در وقتی که قوه ناطقه تنها باشه احتیاج به مقارن شدن با شرایط احوال نداره. این شد یک. و افعالون، افعالون عطف بر فعلونه. ایزن ازا کانت القوه یستر انها فعلون اولا و افعالون و احوالون اینا هم اولی هند، افعال احوال هم اولی هند، منتها با شرط اقتران قوه با چیز دیگر، به شرط که قوه با چیز دیگر مخترن بشه. دقت کنید چقدر دقیق عبارت آورده. اونجا که قوه رو تنها حساب کرد طبق قاعده الواحد، به قوه گفت یستر انها فعلون، فعل مفرد بود. حالا که میخواد قوه رو مقرون کنه با چیزهایی، میگه افعالون و احوالون. چون وقتی قوه مقرون میشه دیگه از بساطت در میاد، از وحدت در میاد، یه قاعده مشمول قاعده الواحد یا مجرای قاعده الواحد دیگه نیست، میتونه مصدر افعال بشه. اونجا که تنهاست مصدر فعله، اونجا که همراه داره مصدر افعاله. نه، نفس ناطقه یه وقت بسیط حسابش میکنه، یه فعل بیشتر ساده نمیکنه، یه بار مغرونش میکنه به احوال خودش، احوال بیرونی نه، فعلا ساده میکنه. نفس ناطقه رو شما میتونید به ما، این که نفس ناطقه است با تی بدون توجه به هیچ شرط و قیدی بگیرید، این فقط یه فعل ساده میکنه. اما یه وقت مغرونش میکنید چنانچه در نفس ناطقه ما اینطوری دیگه، یه وقت مغرون میشه با فلان قوه، میبینید کاری انجام میده، یه وقت مغرور میشه با قوه عملی کار دیگه انجام میده. اینطوری دیگه
تشبیه کردید به الواحد دیگه، وگرنه مجرا نیست.
چرا مجراست؟ اگر نفس ناطقه رو تنهای تنها ببینید فقط یه کار انجام میده و اون تعقله، کار دیگه نمیکنه. و تعقلی که موردش تمیز یا صنعت یا عقل عملی اخلاق، فقط یه کار میکنه. بسیط منحیس رو هم اگر بسیط بگیرید مجرد قاید الواحد میشه، یعنی نفسی که داره حسیات مختلفه اگر اون حسیات رو حذف کنید فقط نفس رو تنها رو ببینید باید مجرد قاید الواحده. صدرا در جواب فخر رازی میگه این مجرای قاعده بسیط من جمیع الجهات است، بسیط من جمیع الجهات فقط خداست، پس مجرای قاعده فقط خداست. در جواب فخر رازی میگه این اولا کلام صدراست نه کلام ابن سینا. ثانیاً صدرا هم میگه اگر نفسی که من جمع با حسیات مختلفه شما حسیات ازش حذفش کنید بسیط من جمیع الجهات ببینیدش بازم قاعده الواحد در موردش جاریست، منتها در خارج شما نفس پرحسیت دارید، چون نفس پرحسیت دارید مغرونش میکنید. بله، اگر شما نفس رو به ما این که نفس است با تمام با قطع نظر از همه حسیات ببینید داره یه فعل، اون فعل باید یکی باشه.
ملاحظه است. اگه اینجوری ملاحظهش کنیم
بله دیگه، الان نفس رو شما ملاحظه کنید، نفس رو ملاحظه کنید به عنوان نفس ناطقه، فقط کارش تعقله، هیچ کار دیگه نداره. بله شما این نفس رو میبینید زوحیسیات داره، مراتب فلان مراتب فلان، خب تو مرتبه های مختلف کارهای مختلف انجام میده، ولی نفس ناطقه بمانید که نفس ناطقه است، تمام مراتبش رو ندیده بگیرید، تمام ابزارش رو ندیده بگیرید، میشه بسیط کامل. بسیط کامل فقط یه فعل ساطع میکنه. در اصل تعبیرشون تعبیر دقیقیه. اونجا که قوه رو تنها میبینه اون قوه رو مصدر فعل قرار میده، مصدر فعل اولی. اونجا که قوه رو مقرون میکنه با چیزهای دیگه قوه رو مصدر افعال اولیه قرار میده. مسئله فعل نمیگه، میگه مسئله افعال. و افعالون و احوالون، این عطف بر فعلونه عرض کردم. تتبعها، که این افعال و احوال به دنبال قوه میاند. تتبعها یعنی قوه، ضمیر به قوه برمیگرده. ضمیر تتبعها، ضمیر مستتر فاعلیش برمیگرده به افعال و احوال، ضمیر ظاهرش که مفعولیه برمیگرده به قوه. تتبع این احوال اقوال افعال، تتبع اون قوه رو، لامور تقترن بها، به خاطر اموری که به این قوه مقرون شدن و قوه رو از بساطت در آوردند، با قوه همراه شدند. لا لذاتها، لا لذاتها، یعنی نه به خاطر ذات قوه. ذات قوه نمیتونه افعال صادر کنه، فقط فعل صادر میکنه. لأن الذي عن قوة واحدة لذاتها فعل واحد، اشاره به قاعده الواحد داره میکنه. لأن الذي یعنی فعلی که از قوه واحده خارج حاصل میشود، اونم لذات القوه یعنی بدون اقتران مقارنات، اونی که صادر میشود از ذات قوه واحده فعل واحد است. و ما گفتیم افعال، پس چون گفتیم افعال باید تطل امور تختر نوبه ها رو بیاریم. این لأن الذی عن قوة واحدة لذاتها فعل واحد رو من تو خطی تیره نوشتم. اگر تو خطی تیره نوشته بشه بعد نیست. بعد از لا لذاتها دو تا نقطه گذاشته، من اینو خط زدم. مثل الاستعداد مثال است برای افعالی که از قوا اولا و به ذات صادر میشه، منتها قوای مقرونه به امورن، نه قوای تنها. پس مثال برای امور تخترانه به ها نگیرید، مثال بگیرید برای افعال و احوال. یعنی اموری که تخترانه به ها برای این مثال نمیزنه، اموری به قوه مقترن میشه، یعنی به قوه مثلا نفس ناطقه. بعد نفس ناطقه با داشتن این مقارن، این استعدادهایی که میگیم پیدا میکنه. حالا مقارنه شما در زمینه مثال توضیح میدم، فعلا روشن شد. این استعداد این امور عبارت است از احوال. حالا اگر کاری هم صورت بگیریم میگیم افعال. استعداد که حالا مثال به استعداد میزنه، ما این مثال میگیریم برای احوال. اگه مثال برای افعال هم بگیرید، اگر استعداد نگید یه چیز دیگه بگید، یه امری که داره صادر میشه بگید، مثال برای احوال میشه. مگر شما افعال رو عامش کنید که حتی شامل احوال هم بشه، وقت این استعداد مثال برای افعال هم هست. استعداد لذک، استعداد قوه ناطقه لذک، قوه ناطقه رو ملاحظه کنید، خودش به تنهایی کارش خندیدن نیست، استعداد خندیدن هم نداره. ولی وقتی این نفس ناطقه مغرون می شود با قوه پیروز شده، مثلا قوه غضب پیروز شده، قوه شهوت به دلخواه خودش رسیده، خب این یه خوشحالی بر نفس ناطقه وارد میشه. اینجا دیگه اینجاست که استعداد ذکر داره و گاهی از اوقات این ذکرش هم ظاهر میکنه و میخنده. ملاحظه میکنید که نفس ناطقه، به ما این که نفس ناطقه است، این استعداد رو یا خندیدن رو که فعله نداره، استعداد حال، خندیدن فعله، هیچ کدومه نداره. ولی وقتی مغرور می شود با پیروزی قوه غضب یا پیروزی قوه شود مقارن با این حالت که میشه این استعداد ظهور میده یا اون فعل ظاهر میکنه، صاحب فعل میشه. در بکام همینطور، در بکام نفس ناطقه است که منشأ گری است، منتها نفس ناطقه ای که مغرون شده با شکست قوه غضبیه یا با شکست قوه شهویه. این حرفایی که من میزنم حرفای خود ابن سیناست در فصل پنجم از مقاله اولای علم نفس شفا، همون جا ایشون حرفار داره که قوه که بکا از کجا درست میشه، زهک از کجا درست میشه. فصل پنجم از مقاله اولا علم نفس شفا، یکی از مهمترین فصول علم نفسه. تمام قوار اونجا به طور خلاصه توضیح میده روابطشون رو، کدوم خادمن کدوم مخدومن همه رو میگه. بسیار فصل پوریه علم نفس. مثل الاستعداد لذه که والخجل والبکا والملاها و غیر ذلک. خجل هم بگم اون دوتا رو گفتم. وقتی نفس ناطقه برخورد میکنه با یه امری که میخواسته مخفی کنه و آشکار شده، حالتی که عبارت از خجل است یا استعداد خجل است برش حاصل میشه، یا فعلی که خجالت درست میشه برش، که بازم ملاحظه میکنی نفس ناطقه تنها نیست، با یه امری مخترن شده که این خجالت برش تولید میشه. ول ملاحه، ملاحه رو یا به معنی شوخی کردن میگیریم، خوش مشرب بودن و وزلگو بودن میگیریم، یا ملاحه رو نمکی بودن مثلا بدن صورت میگیریم. بازم این نفس اقتضا که با این بدن با ترکیب خاصی که تو این بدنه اقتضا کرده این شکل رو نمکین بودن رو با بدن، یا با اون امری که مثلا منشأ شوخی میشه. ملاحظ در اینجا من همون نمکی بودن بدنم بگیری دبی نداره، چون نفس و اینها نه که صورته و صورتم شریکت الاله است، یه جوری مؤثر در بدن قرارش میدن چون بالاخره شریکت الاله است. وقتی این نفس حالا با چه حالتی باعث شده که این بدن استعداد ملاحظ پیدا کنه و وقتی متولد میشه ببینیم آدم با نمکیه و غیر ذلک. حالا مثال به اموری که مقترن به نفس میشن، امور عبارت از قوا هستن، عبارت از بدن هستن، همه اینا رو گفت. مثال چند جور مثال آورد، یه جا بدن رو مقارن نفس کرد، یه جا قوه دیگر رو مقارن نفس کرد. در همه اینها گفتش که نفس در صورتی که اموری بهش مقترن بشه این افعال رو یا این احوال رو که همه اولیان صادر میکنه و واجد میشه، همه هم اولیان. برای فعل ثانی مثال نزد، تا آخرش هم مثال نمیزنه، ولی حکمشو بیان میکنه. فإنه این جواب ازاست، اینطور بود دیگه عبارت. و ایزن ازا کانت القوه، اول اون بیان دوم که قوه ایزن ازا رو آورد، ازا کانت القوه یستر انها فعلون اولن و به ذات و افعالون و احوالون کذا. حالا میگه فإنه نسبت این قوه که همین نفس ناطقه بود در مثال خودشون، نسبت این قوه به مثل فعل اولی که بر وجه مذکور است. وجه مذکور چی بود؟ قوه ذاتش به تنهایی مصدر این فعل باشد، فعلی که اولا و به ذات باشد بدون احتیاج به این که قوه با اموری مقرون شود. یعنی اون قسم اولی که اول گفتم، چون دو قسم اولی گفتیم دیگه، دو قسم فعل اول گفتیم، یک قسمی که فعل اولی باشد برای قوه تنها، یه قسمی که فعل اولی باشد برای قوه مقترن. حالا این اشاره میکنه به اون قسم اول از اون دو قسم اولی ها، علل وجه، علل وجه المذکور، یعنی همون که قوه تنها باشد، لذاتها منشأ فعل باشد، نه لامور تقترن بها. فإن نسبت این قوه یعنی نفس در مثال ما به مثل فعل اولی، فعل اول یعنی فعل بلاواسطه که علل وجه المذکور بود، یعنی اولا و به ذات بود، اولا و به ذات، به ذات یعنی مغرونی همراه مخترینی همراه قوه نبود، این جور فعلی فعین نسبت ها، این جور نسبتی ممایت خلافی حد این قوه، در حدش داخل میشه نه در رسمش، در حدش داخل میشه، چنین نسبتی در حد این قوه داخله. اما نسبتش به فعل اولی که با مقارنات از این قوه صادر می شود یا به فعل ثانوی، نسبتش نسبتی است که در رسم اخذ می شود نه در حد. این چنین نسبت، این دو نسبت در رسم اخذ می شن، اون نسبت در حد اخذ می شه. روشن مطلب. و نسبت های نسبت این قوه به مثل فعل اول یعنی فعل بلا واسطه، اول یعنی نه یعنی اول در مقابل ثانی، اول یعنی بلا واسطه، نسبت این قوه به مثل فعل اول، منتها اولی که لیس علی الوجه المذکور یعنی به ذات نیست بلکه لاقتران امورن هست، اموری باید به این قوه مقترن بشن، او الی مثل فعل ثانی که برش مثال نزد، یا مثل فعل ثانی یعنی فعلی که از این قوه ثانیاً صادر میشه، مع الواسطه صادر میشه. این دو نوع نسبت لا یدخل فی حد این قوه بل یدخل فی رسم این قوه. خب پس رو جواب سوالو داد دیگه، جواب سوال این بود، اون پرسید آیا این نسبت به افعال شما در حد قوه داخل میکنید و در اسم قوه؟ ایشون جواب داد اگر اون فعلی که صادر میشه نسبت به اون فعل حساب کنیم، اگر اون فعل اولا اولی بود، ثانیا به ذات بود، یعنی از ذات خود قوه صادر شده بود، ما این چنین فعلی رو تو این چنین نسبتی رو، فعل اشتباه میگم، ما این چنین نسبتی رو توی حد قوه اخذ میکنیم. اما اگر فعل اولی بود ولی به ذات، از ذات خود قوه صادر نشده بود، از قوه با مقترنات صادر شده بود، یا اصلا فعل از اول اولی نبود بلکه ثانوی بود، نسبت به این جور فعلی را، این جور دو فعلی را ما در رسم قوه اخذ میکنیم نه در حد قوه. پس نسبت به فعل میتواند در حد اخذ شود، میتواند در رسم اخذ شود، منتها باید ببینید چه نوع نسبتی هست. اینم مطلب دوم، بیان دوم ایشون بود. بیان سوم هم داره و ایزن فعین نجازیات سنات بخونه. بذارید این سه خط رو بخونم تا فلحازا، تا فلحازا بخونم، این دو خط رو نصف دیگه است که دیگه تقریبا جواب سوم هم تموم میشه. فلحازا یه برداشتیه، اگر چه وسط مطلب هم میمونیم ببین نداره، بیم یه ذره رو بخونیم. بذارید باشه برای فردا مطالعه داشته باشید.